أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين، صاحب النقيبة الميمونة قاصف الشجرة الملعونة العدل المظفر والحجة الثاني أشر المهدي المنتظر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. چون در نزدیک ایام میلاد حضرت آقا ولی عصر علیه السلام بودیم و این ایام تعلق دارد به ایشان، در آغاز سخن از جانب همه شما سلامی رو محضر ایشان داشتیم، انشاءالله خدا قبول کنه. امروز مانند روزهای حساسی از انقلاب، جهان و ایران منتظر یک حماسه دیگر در بین حماسه های سیاسی هست و جای این هست که افرادی که می توانند در خصوص فعالیت های سیاسی و حضور ملت، اگر چنانچه سخنی برای گفتن و حرکتی برای رفتن در مسیری که بزرگان شهدا قرار گرفتند و راه رفتند و انقلاب را پیش بردند، اگر می توانند کاری بکنند، وظیفه هست که هر کدام از این توان خودش استفاده کنه. بر این اساس هم دوستان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اینگونه صلاح دیدند که با توجه به وضعیت امروزی و حساسیت موضوع انتخابات، لازم هست که یک حرکتی در این مسیر انجام داده بشه، خاصه در عمل به فرامین مقام معظم رهبری. لازم بود که هر کسی که میتواند، هر مجموعی که میتواند، افراد را به شایستگی به سوی مشارکت حتی اکثری در انتخابات دعوت کنه. طبیعیه که همیشه این امر دارای چالش ها و مشکلاتی بوده و توقعاتی در بین مردم که برخی از اونها به نتیجه نرسیده وجود داشته و لازم هست که حساسیت و اهمیت انتخابات به گونه‌ای بیان بشود که واقعیت برای بسیاری از افراد روشن بشود و برای برخی هم یک یادآوری و تذکری باشه. نکته مهمی که من لازم میدونم قبل از اینکه وارد بقیه نکاتم بشوم عرض کنم، حساسیت و اهمیت انتخابات است. انتخابات طور روشن عرصه نقش‌آفرینی ملت و نماد حاکمیت ملت و در واقع نتیجه شعور یک ملت و حیات سیاسی یک ملت. به همین دلیل هم شما می‌بینید در عرصه‌های جهانی کشورهای زیادی، ملت‌های زیادی هزینه‌های خونباری برای رسیدن به حق انتخاب و در واقع یک دموکراسی کامل می‌پردازند. انتخابات برای بسیاری از کشورها هنوز معنا نداره. کشورهای پیرامون ایران را هم نگاه کنید، برخی از اینها مطلقا هیچ گونه انتخاباتی برای کارگزاران رأس جامعه نمی‌بینیم در اونها. اگر گاهی انتخاباتی هست، در حد شوراها و یا مجالس و اینها هست. این اهمیت انتخابات نه به عنوان یک تکلیف شرعی که یک تکلیف عقلی برای مشارکت عمومی در نظام اداری کشور دیده میشه. این چنین نیست که فقط گمان کنیم این یک دستور شرعی اون هم بر اساس فرامین حاکمیت اسلامی هست. نه، همچنان که میدانید در بسیاری از کشورها هست و این لازمه در واقع خرد مردم این چنین است که لازم هست در امور مردم و کشورداری دخالتی داشته باشه. نکته دیگر این هست که از منظر فقه سیاسی من عرض می کنم، اولا بر اساس یک تحلیل موضوعی در مورد رأی دادن به این نتیجه می رسیم که رأی دادن یک حقیقت ثابتی دارد و یک تعین متغیری در موارد خاص خودش داره. اون حقیقت ثابتش همان مشارکت ملت و در واقع حق مشورت یا واقعا مشارکت در قدرت هست که برای ملت در انتخابات دیده می شود. تمام عرصه هایی که انتخابات در اونها صورت می گیرد، چه مجلس شورا، چه مجلس شورا، چه مجلس خبرگان، چه ریاست جمهوری،
داشتم انجام دادم
مشارکت در این افرادی که خواهیم گفت حالا به عنوان وکیل یا به عنوان کسی که حکمی از مقام معظم رهبری بگیرد یا اینکه خود مقام معظم رهبری که به واسطه توسط همین انتخابات تعیین می شود. اما اون تعیین متغیری که انتخابات داره در جاهای مختلف در موارد مختلف با هم متفاوت هست. به طور مثال انتخابات در ریاست جمهوری علاوه بر اینکه یک مشورت دهی ملی هست، در واقع ملت مشورت می دهد به ولی فقیه که چه کسی را به عنوان رئیس جمهور حکمش رو تنفیذ کنه. در نگاه قوانین اسلامی ملت در اینجا جایگاه مشاور رو داره و جایگاه کسی که معرفی کند فردی را
به روشن خاموش میشه و
فقیه حکم او را تنفیذ کنه. فقیه هم از مردم برای معرفی چنین فردی استمداد میکنه، از اونها میخواهد که در انتخابات شرکت کنند و چنین فردی را به او معرفی کنند. پس در اینجا در واقع هم مشورت دهی به ملت هست، هر کسی به همدیگر کمک میکنه تا به یک فردی برسند، و هم مشورت دهی به ولی فقیه هست. مهمترین ماهیتش همین است که حالت مشورت دهی رو داره. ولی در انتخابات مربوط به مجلس خبرگان نوعی رجوع به خبره هست، از باب رجوع به خبره هست و کنار اون مشورت دهی به ملت هم هست. یعنی ملت افراد با هم دیگر در یک شور و مشورتی هر کسی نظر می‌دهد و نهایتاً نظر اکثریت فرد خبره‌ای معرفی می‌شود چه بکند که وکیل از سوی ملت باشد. یعنی از باب وکالت هم هست در مجلس خبرگان، این خبرگان وکیل می‌شوند از سوی ملت که ولی فقیه را انتخاب کند. همین انتخابات در مورد مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه به اعتقاد حقیر باز رجوع به خبره هست که در این زمینه اگر فرصتی باشه توضیحی بدم، یعنی باز هم هر کسی را انتخاب نمی کند ملت، کسی را انتخاب می کند که دارای خبرویت در قانونگذاری باشه، نه کسی که بی خبر از اینها باشد، نوعی توانایی داشته باشه. علاوه بر این اینجا هم ملت به هم دیگر مشورت می دهند، مؤمنین با همدیگر به همدیگر مشورت میدهند تا با رأی اکثریت فردی را انتخاب کنند تا او به عنوان وکیل ملت در مجلس بتواند فعالیت داشته باشه. خب این در واقع نگاه به موارد و عرصه های انتخاباتی بود که متفاوت هست با هم دیگر. نکته دیگر که باز در همین جا هست، با توجه به این که انتخابات همیشه در اثر دعوت اولی الامر و به طور خاص مقام معظم رهبری صورت میگیره، یک ماهیت استمداد حاکم از رعیت، استمداد حاکم از ملت رو داره. یعنی به گونه ای هست که حاکم اسلامی وقتی میبیند با توجه به ماهیت انتخابات باید مردم مشارکت داشته باشند و اونها سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند و معرفی کنند عناصر شایسته را، از مردم میخواهد که به این عرصه بیایند و حاضر باشند. از این نگاه در واقع ضمن این که شاید تکلیفی هم بر ملت قرار دهد و بشود یک تکلیف در واقع حکومتی، علاوه بر این استمداد میکند. این استمداد حاکم خودش تکلیف سازه. وقتی حاکم اسلامی از مردم میخواهد در یک جمعی، در یک امری شراکت داشته باشند، همین برای اونها تکلیف میسازه. و بعد نیست همین جا هم اشاره کنم که حضرت ابی عبدالله الحسین به برخی که در اون لحظات آخر هم میخواستند از لشکر امام حسین جدا بشوند، میفرمود برید جایی که صدای استمداد مرا نشنوید. استمداد حاکم در هر جایی، در هر موقعیتی، اگر حاکم حاکم اسلامی باشد مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران، در هر موقعیتی استمداد کند و فرا بخواند ملت را، یک تکلیف میشه که حضور پیدا کند. نکته دیگر این که لازمه مشارکت در انتخابات، لازمه مشارکت در انتخابات یاد بالا. لازمه مشارکت در انتخابات در همه کشورها، نه فقط کشورهای اسلامی و نه فقط ایران عزیزمون، تقویت ملت و بعد به تبع ملت حاکمیت و دولت خواهد و هست. همیشه این بوده. با توجه به این لازمه، باز انتخابات یک ماهیت دیگری پیدا میکنه و اون ماهیت در واقع همون تقویتگر برای ملت، یا به تعبیر دیگر مقدمه ای برای یک امر مهمتر قرار میگیره. شما میدانید تقویت ملت در بین ملت های اسلامی واجب هست، تقویت حاکمیت اسلامی واجب هست، هر آن چیزی که منتهی بشود به این تقویت اون هم واجبه، خصوصا مثل انتخابات که به عقیده حقیر اون تقویتی که از راه انتخابات صورت میگیرد منحصر به فرده. یعنی جای دیگر ما نمیتوانیم، به یک گونه دیگر نمیتوانیم ملت رو به اون جایگاه برسانیم، فقط با انتخابات هست که میتوانیم. و وقتی که منحصر شد، مثل مقدمه واجب، واجب میشه. نکته دیگر که باز مهمه این هست که اهتمام به امور یکی از اصول اصلی در معارف دینی هست و یک وظیفه عمومی هست. از این نگاه که هر فردی باید نسبت به امور مردم اهمیت بده، تکلیفه. از اون نظر که هر فردی مطالبه گری می کند از دیگری و از حاکمیت، این اهتمام به امور را حق است. و چون مشارکت در انتخابات یکی از مصادیق روشن اهتمام به امور عمومی هست، کسی نمیتونه این را انکار بکنه که مشارکت در انتخابات هم حق است، به این عنوان که مطالبه می کنیم اهتمام به امور را از مردم و از مسئولین، از اون طرف هم وظیفه داریم که خودمون هم اهتمام به امور عمومی داشته باشیم. بر همین اساس است که واقعا مشارکت در انتخابات هم حق است و هم تکلیف. نکته دیگر این هست که شرکت در انتخابات چه از سوی پدران ما، پیشینیان ما، مادران ما و چه از سوی خودمون در واقع یک تعهد و یک پیمانه که باید در چارچوب قانون بر اون پایبند باشیم و نمی شود کسی نسبت به آنچه که پیشینیان اقدامی کردند، تعهدی بستند، امروز من بگم اون تعهدی که بسته شده برای پیشینیان بوده، به من ارتباطی نداره. مثل بقیه معاملات و قراردادهاست. مسئولین فعلی ما بر اساس شرکت پدران ما، مادران ما، خودمون انتخاب شدند و بر اساس اون مسئولیتشون امروز اقدام کردند در چارچوب قانون. امکان داره در جایی برخلاف میل من باشه، مثل دو نفری که میرن سراغ یک قاضی قضاوت کنه. قاضی وقتی قضاوت میکنه نگاه نمیکنه چه کسی از اینها از چه حکمی خوشش میاد. اونهایی هم که مراجعه کردند حق نداره که بگه اون چیزی که من میخوام رو اگه قضاوت کرد میپذیرم و الا نه. مسئولین امروز ما بر اساس اون روال قانونی خودشون انتخاب شدن با توسط ملت. اونها هم به تشخیص خودشون به وظایفشون عمل کردند. آنچه که اتفاق افتاده است این است که تعداد افرادی در عرصه انتخابات معرفی شدند. هیچ کسی نمیتواند طبق ضوابط قانونی نمیتواند ها اعتراض کنه. شاید نظر شخصیش این باشه که این پذیرفتنی نیست، اما بر اساس اون روال قانونی امریست که روی روال قانونی انجام شده و باید پذیرفت و بر اساس همون هم مشارکت کرد. نکته ای که من میخوام امروز عرض کنم اون نقطه چالشی رو عرض کنم و بعد از انشالله بیانات اساتید عزیزه استفاده میکنیم. نقطه چالشی در بحث های انتخابات این است. کسانی مدعی هستند ما نسبت به اون کسانی که انتخاب شدند به عنوان افراد دارای صلاحیت و به این عرصه معرفی شدند اعتراض هایی داریم. کسانی را که ما میخواستیم انتخاب کنیم به عنوان نماینده اینها رد صلاحیت شدند. کسانی که معرفی شده اند از نظر ما صلاحیت نداره، پس دیگه ما برای چی شرکت کنیم؟ این چیزی است که گاهی برخی افراد به این گونه بیان میکنند، یا برخی دیگر میگویند انتخابهای گذشته برای ما ثابت کرده که ظاهرا تأثیری نداره انتخابات ما، شرکت ما، در نتیجه امروزم باز شرکت نمی کنیم چون می بینیم تأثیری نداره. من عرض می کنم بر اساس اون مقدماتی که عرض کردم و نکاتی که عرض کردم، در همین وضعیت موجود حتی با این اعتقاد عرض می کنم که افراد معرفی شده هیچ کدام از نظر من صلاحیت ندارند، باز هم برای من مجوز ترک شرکت در انتخابات نخواهد. چرا؟ چون عرض کردیم که ملت‌ها قوت و جایگاه خودشون رو بر اساس انتخابات به دست میارند. اگر قرار باشد من به اون گرایش‌های شخصی خودم نگاه کنم و در یک جریان عمومی شرکت نکنم، ضربه‌ای که زده‌ام به خودم زده‌ام. ملت در مشارکت خودش باید اون منفعت عمومی را نگاه بکنه. آنچه که اتفاق افتاده است بر اساس یک روال قانونی شکل گرفته. اعتراض ها هم بر اساس یک روال قانونی قابل عرضه هست. راه نادرستش این است که کسی بگوید من در انتخابات شرکت نمی کنم، من به مشورت خواهی حاکم و به مشورت خواهی ملت پاسخ مثبت نمی دهم. اینها همه در واقع حرکت کردن در مجرایی است که بدخواهان نظام می خواهند. طبیعیه. نه تنها این چنین است، بلکه این حرکت کردن بر ضد ملت است. معلومه که نتیجه شرکت نکردن در انتخابات متضرر شدن ملت است و متزلزل شدن جایگاه ملت. با توجه به اینکه هر مسلمانی مأمور است به آنچه که مربوط به امور مردم هست دخالت کنه، نمیتواند در این امر هیچ رأیی را ندهد، بلکه به قول برخی عزیزان و عزه و اساتید میفرمودن نهایتش اینه که شما میگی من هیچ کدومو قبول ندارم، خب بین اینها میگی همشون فاسدن، خب 700 فاسد بکن ببین کدامش نسبت به دیگری بهتره. رأیت رو نسبی بده. درسته تو اونی که میخوای نیست در بین اینها، ولی در بین اینها که هستند انتخاب کن. مبادا طوری حرکت کنی که رأیتو باطل باشد، یا رأی اصلا ندهی یا رأی باطل بدهی، چون هیچ فرقی نداره. این حرکت ها همشون منتهی میشود به متضرر شدن ملت، و ملت مکلف است در این مسیر نه فقط تکلیف شرعی. عرض کردم این یک تکلیف خردمندان است، یک تکلیف خرد است که بر انسان تعیین میکند بر اساس اینکه میبیند اگر چنانچه درست حرکت نکند و ملتش رو در این امر تقویت نکنه ملتش متضرر میشه. بر این اساس گذشته از اینکه دستورات مهمی از سوی مقام معظم رهبری در این خصوص داریم، گذشته از اینکه دلسوزان نظام فرا میخوانند، شما میبینید یک نگاه به پیرامون خودمون داشته باشیم، میبینیم چه کسانی از شرکت نکردن ملت خوشنود میشوند و چه کسانی متضرر میشوند. اگر به این دو امر توجه کنیم، شرکت کردن در انتخابات نوعی انتظار فرج است. و وقتی که امیر مؤمنان میفرماید انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله فان افضل الایام فان احب الاعمال الی الله، انتظار الفرج، واقعا انتظار فرج امروزه اگر بخواهیم در این عرصه سیاسی یک مثالی بزنیم، یک نمونه بارزش همین مشارکت در حرکت عمومی انتخابات است که میتواند جامعه را آماده کنه. چون ما معتقدیم انتظار فرج آماده سازی جامعه برای ظهور آقا امام زمان است، و این گونه حرکت ها و حماسه های انقلابی و سیاسی در واقع آماده سازی جامعه و تقویت جامعه برای ظهور حضرت حجت است. من در همین جا عرایزم رو خاتمه میدم تا انشاءالله از عیزه و اساتید دیگر بهره مند شویم.